بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان بلحاظ ذاتي وكلي هر شاخصه‌ای که داره اون رو بایستی به لحاظ جزئی و عرضی هم بالفعل کنه، به این دلیل که نمیشه یک شاخصه ذاتی رو انسان داشته باشه بعد این رو در عرض یا در جزئیات تغییرش بده یا تعطیلش کنه. وقتی که میگیم ذاتی، در حقیقت داریم توصیف میکنیم من انسان رو، نه اینکه یکی از دارایی های من میشود ذاتیات. نه، این مسئله ذاتی و عرضی به قدری مهمه که حتی برخی این رو درس هم میدن متوجه نشدن هنوز که اون وقتی میگیم این ذاتی است یعنی چی. وقتی امام هم صلی الله علیه یا در ماجرای معرفت نفس میگفتن که حتی برخی معرفت نفس درس میدن و کتابشون مینویسند هم جاهلن که این نیست مقصد از معرفت نفس. که از اون حالا شعونات جهلشون تو همین مسئله ذاتیه. معرفت نفس معرفت به من است. حالا این من توصیف که می شود اون موصوف را میگن ذاتی، نه اینکه یک من در صحنه است و یه سلسله ذاتیات. انگار این جملهش هم غلطه. پس اون وقتی میگیم ذاتی یعنی من به گونگی کشف شده، این چگونگیش رو میگن ذاتی. کلمه ذات رو میگن که بفهمیم چیزی جز من رو توصیف نمی کنیم، من رو داریم توصیف میکنیم. وقتی من رو داریم توصیف میکنیم چیزی جز من رو توصیف نمی کنیم میگن ذاتی. حالا تا من در صحنه است ذاتیات هم در صحنه است. آره، چرا؟ چون ذاتیات همان من است. هر شاخصه ذاتی که انسان داره، یعنی هر شاخصه ای که انسان داره من داره، نمیتونه نداشته باشه. انسان یعنی همین شاخصه ها. دقیقا این شو این هر شو. حالا علوم مختلف میگن باشه ما ذاتیات رو میپذیریم، اما خود این من رو بخوایم تعریف کنیم، تعریف معنای توصیف، نه اون تعریفی که امکان نداره، این خود انسان رو، انسان به لحاظ کلی چیست؟ علوم اینجا میان میدانداری میکنن، ولی میداندار فلسفه است، حتی عرفان هم نیست. عرفان برتر است از فلسفه؟ نه، یه اشتباه مصطلحه. عرفان بعد است از فلسفه، بعد فلسفه است نه برتر. برای همینم وام داره فلسفه است. هر اون چه که فلسفه میگه رو عرفان میره، شرافتش به اینه که میره چون بعدش دیگه. منطق هم همینطور. اینا علوم های مختلف، حتی فیزیک و حتی علوم های اجتماعی، حالا من میگم یکی دوتاشون میگن خب حالا انسان هر شاخصه کلی که داره بایستی در جزئیات بالفعل کنه. یه قدر این اولش رو دقت کنید، همیشه مباحث ما از سخت به آسانه دیگه، اینو من هم میگن گاهی. شما هایی که عادت کردین یه جایی صحبت میکنم، اینایی که با روش تدریس آشنا هن میگن شما سخت ترین روش رو دارین ها، ولی نمیدونیم چرا ما مثلا کیف کردیم. اینجوری میگن سخت ترین روش، روش سخت به آسانه. متداول ترین روش، روش آسان به سخته. جذاب ترین روش، روش آسان به آسانه. یعنی کلا چرت و پرت بگو. هیچ کس اذیت نمیشه. یه اواخر یکی از این اساتید علم معرفت شناسی من میگفت، علم معرفت شناسی میگفت این روش خیلی، گفتم من حالا اراده ای هم ندارم تو این روش، اون چی که اندیشه میگم. حالا شما اسمشو میزه این روش سخت به آسان. آره سخت به آسان اولشو یه قدری همه نمیتونن، و این کاش همه بتونن اولشو. خاطرم هست که دبیرستان بودیم و اونجا تو درس منطق، منطق دبیرستان خیلی سخت بود مخصوصا در اون مدرسه ما. یکی از بچه ها برگشت به معلم منطق که اگه عقیده حدت هست خدا انشالله کمکش کنه، خیلی انسان شریف بود، جانباز بود، خیلی شریف بود. گفت آقا من هیچی نمیفهم از منطق. بقیه هم گفتن بله ما هم نمیفهم، فقط وای میسیم تا به مثال برسیم، تو مثال میفهمیم، با مثال قاعده رو حفظ. ایشون دیگه مثال نزد سر کلاس. گفت ای من قاعده رو میگم که بفهمید، مثال رو میزنم که جمع‌بندی کنید، حالا شما قاعده رو گوش نمی‌کنید تو مثال. میگه حالا ایشون میگم چرا وقتی مثال میزنم مینویسید؟ هیچ انسان عاقلی مثال رو نمی‌نویسه. مثلا من الان بگم که مثلا ما ساعت فلان اومدیم، شما می‌نویسید مثلا ما ساعت فلان. گفت من دیگه مثال، و دیگه مثال نگفت تو طول ترم. پدر این بچه‌ها در اومد، مگه اینقدر سوال می‌کردن؟ گفت آماری که حالا شد دیالکتیک، یعنی شد کلاس منطق. اینو نفهمی فلسفه رو نفهمی. قبلا سوال نمی کردن، قاعده رو می گفت، مثال رو می زد، اینا مثال رو حفظ می کردن، فکر می کردن قاعده رو فهمیدن، برای همین یه هفته بعدی چی یادشون نبود، دیگه مثال نمی زد. می گفت خب قاعده اول یاد داشت کنید، ان نقیز لایجتمعان. بیریم قاعده بعد. کجا میریم قاعده بعد؟ ان نقیز لایجتمعان. خب قاعده به ان نقیز لا ارتفاعان. آقا به سوال میکرد نقیز یعنی چی، ارتفاع یعنی چی، از این سخت به نقیز ربطی نداره، این جمع جمع ریاضیه نه اون علم ریاضی. قشنگ همه دیگه اونجا منطقی شدن، بعد تونستم فلسفی بشه. تو این شیعه سخت به آسان یه وقت شما نشین جزو کسایی که هنگامه سختی چرت بزنی، عقلتون چرت بزنه، چشمتون که جرات نداره جلو من. عقل بگی حالا خب حالا وایسیم تا داستان شروع بشه، یا اینجور نشیم. خب اول اون سختش متوجه بشه، اون ذاتی منه، منی که داره وصف میشه تا جایی که بشه. علوم مختلف میان اینجا میگن که خود انسان چیست، که اگر من این را بفهمم دیگه همه چی رو میفهمم. کل انسان چیست، انسان چیست، فارغ از این که انسان چیستی نداره ها، توصیف کن نه تعریف. اون میره تو علم منطق که خب مشهوره، میگه انسان من بگم چیه، من شیوم از دانی و عالیه، اینو منطق میگه، میگه من شیوم از دانی و عالیه، اون چیزی که تو میشناسی گمان میکنی میشناسی و میگم، بعد بعدش تعریف میکنم. الانسان حیوانون نات، بریم پایین، انسان چارپاییه که ناطق می اندیشه، ماده نطق یعنی اندیشیدن، اینو منطق میگه. اینو همه می فهمن، انسان جاندار چارپاییه، چارپا منظور دو دست و پاستا، میخوره میخوابه تولید مثل میکنه، همه هر چی حیوان داره اینم داره، فقط یه چیزی برتر از حیوان هست که او داره، اون اندیشیدنه. این می منطق. فیزیک و اینها میگن انسان معدن انرژیه، هر چیزی در عالم یک نوعی از انرژیه، انسان همه انرژیه، جسمی هستی تکامل. یاد به عرفان، عرفان گفتیم بعد فلسفه است، یعنی هر اون چی که داره از فلسفه گرفته بیشتر رشدش داد. یاد انسان جلوه است، و اما فلسفه، فلسفه کار را تمام میکنه و هیچ وقت کسی نتونسته برتر از این سخنی. فلسفه میگه انسان چیزی نیست جز یک بروز. من به لحاظ کلی هیچی نیستم جز یک بروز. حالا میگم عرفان بعد فلسفه است، همین بروز رو برش زیبا کرده، گفته چی؟ جلوه. چون پای خدا باید بیاد وسط دیگه، تو بروز که هنوز پای خدا وسط نیست، مستقل انسان. و عرفان تکمیلش کرده، جلوه است، یعنی یه کسی این رو جلوه داده. حالا اون با اون کاری ندارم. من به ذاته یه چیزایی دارم، خب گذاشتیم کنار. من به ذاته چیم؟ من به ذاته یک بروزم. انسان بروزه، انسان جلوه است. خب حالا تو اون قاعده، وقتی این شاخصه ذاتی منه، پس در جزئیات هم بایستی اهل بروز باشم. بودنم بروزی است نه کتمانی، من بروز پیدا کردم. پس همه امورات هم بایستی به شأن چی برسه؟ بروز. قدی به زبان ساده که همیشه من گفتم، رو اون گاهی که انسان شاخصه ذاتیشو حفظ نکنه، بالفعل نکنه، بودنش برای شیرین نیست. بودن کسی برای شیرینه که ذاتیاتشو بالفعل میکنه. مثل کسی که اهل بروزه. همه چی میگم؟ حالا مثال بزن در عالم طبیعیات. طریت ذاتی آبه. حالا طبق اون قاعده یه آب داریم که طریت داره، یا طریت یعنی آب، آب یعنی طریت. دومی این طریت ذاتی آبه. این آب هر جا باشه تر میکنه، در اون استخر باشه، در خیابون باشه، روی فرش ریخته بشه، روی سنگ ریخته بشه، روی خاک ریخته بشه، چون ذاتش طریته، فعلیتش هم طریته. فقط انسان فرقش با آب و حیوان اینه که اختیار داره در بالفعل کردن. یعنی انسان می تواند بروز ندهد، مثل اینکه انسان می تواند آبی خلق کند که تر نکند، مثل نقاشی آب. یه انسان عجوبه دهره. بروز ذاتی انسان هست. انسان هر جا باشه بایستی اهل بروز باشه. حالا من میگذرم از نکتهش، به عرض خیلی بحث داره اینکه ذاتی چیست. ما اصل بحث برسم این است که اینجا، خب اونایی که مسیر روان رو، یعنی روح انسان رو بخوام بشناسن، اون من از مسیر غیر فلسفی میرن، دچار یه اشتباهی میشن. گمان میکنن، اول بگم بروز چی نیست تا بعد این چی هست. گمان میکنن بروز تخلیه روانیه که این روزها خیلی زیاده. میگن جلسه آموزش تخلیه روانی. من این جلسه رو فیلمش رو تو جای دیدم. نشسته بودن، اکثرا هم خانوم بودن. این استادش میگفت برید بالا بیاد پایین در ذهن. بعد میگفت حالا بروز بدین. اینا جیغ میزدن توی آمفی‌تئاتر، جیغ. یکی قش میکرد فقط با جیغ، یکی بلند میشد رو سریشو هوا میکرد، میگفت حالم خوبه. حالت کجا خوبه؟ اون شهر بازی حال که اینجوری باید دگمه خوب نمیشه که. اون حال نیست که، یه هیجان. اون تخلیه روانیه که الان بهش رسیدن. میمون به شما به حال، ما دیگه اون وقت زنده نیستیم، بعدها خواهند اینو فهمید. تخلیه روانی که این روزا داره بحث میشه، حتی در هیئت ها و اینا میاد، خودتو خالی کن و اینا. بگذره 100 سال، 50 سال، 20 سال، 30 سال بعد میشه همین چیزی که الان فهمیدن که سیگار بده. بگن سیگار اول که اومد اصلا بد نبود، تازه نمیدادن به هر کسی. کوپنی بود یادتونه؟ منم خوندم یادم نیست. شنیدم کوپنی بود. بعد واسه اشراف بود، واسه اعیان بود، واسه هر کسی نبود، واسه دکترا بود، واسه پروفسورا بود. شدیدترین سیگار واسه متمولین بود. کم 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 افتاد دست کسی که بدبخت بیچاره است، هیچی نداره، میگه حالا هیچی ندارم، میتونم غمهامو با دود محو کنم. و الان خب اینجا کم کم دیگه نسل های ما به بعد، این جدیدی ها بس هیچ خولی دنبال سیگار نمیره. این تخلیه روانی هم بذاری قدر بگذره. بعد اینا میفهمن که وقتی که تو بری یه جا فقط جیغ بزنی، برگردی تا دفعه بعد که بری همونجا جیغ بزنی، هیچ چیت به تو حال خوش نمیده و کم کم معتادش میشی. ولی آخه بروز تخلیه روانی نیست. اصلا تخلیه روانی کلمه‌ش هم غلطه، حالا چون بسونیش ازش میگذرم. خیلی عظیم‌تر و عالی‌تر است از تخلیه روانی. همینطور که حالا دقت کنید، همینطور که انسان، دارم میرم در تعریف بروز، انسان به بهترین شکل بروز پیدا کرده ذاتن یا ضعیف، احسان انسان بروز است، خب بهترین بروز است یا بروز است؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بروز پایین نداره، تخلیه روانی ارزل بروزه. یعنی یه چیزی بگو، یه چیزی در بده، اون تخلیه روانیه. ولی ذاتی انسان، انسان تخلیه است؟ انسان تخلیه است مگه؟ ذاته انسان مگه تخلیه؟ انسان جله است. تخلیه یعنی تهمانده، یعنی مازاد، یعنی فضولات که نباشه بهتره. انسان، این که میگیم ذاتی انسان بروز، انسان بهترین بروز است یا بروز صرف است؟ بهترین بروز. پس بایستی به بهترین شکل انسان اهل بروز باشه، که حالا بحث خواهم کرد. به صورت جزئی انسان بایستی اهل بروز باشه، ولی اهل بروز نه اهل تخلیه. یعنی اینو گفتم که اگه کسی گفت من یه جایی بروز دادم، زدن در سرم دیگه بروز ندادم، بفهم اونجا خودشو تخلیه کرده. چرا در ماجرای فرزنددار شدن اینقدر شأن هست؟ این کارو بکن، اون کارو بکن، اینطور باش، اونطور باش. اون چه که بحث ازش داریم میکنیم بروزه نه تخلیه. هی اینو دارم میگم، چون عموما انسان ها به خصوص تو عصر ما اهل بروز نیستن. از کجا معلومه؟ اینجا که بودنشون براشون شیرین نیست، بودنشون وابسته به امکاناتشونه. حالا یه عده‌ای بگن که ما اهل بروزیم ولی بودنمون برامون شیرین نیست، اونا اهل تخلیه روانی هن. یعنی خودشون خالی میکنن، بروز نمیدن. پس بایستی انسان بروز بدهد، ولی بروز تخلیه نیست، به بهترین شکل بالفعل کردن ماجراست که حالا میگم. این قاعده و این مقدمه عرض شد تا بگردیم به همین بحثی که هفته پیش آغاز کردیم، این شب تکملش هست. بس خودمون، اون گاهی که علقه و علاقه سرکوب میشن، عرض کردیم میشه عقده. حالا برای اینکه علقه تبدیل به عقده نشه، بایستی چه کارش کرد؟ بایستی بروزش داد. ماجرا ماجرای بروز علاقه است، وگرنه میشه عقده، سرکوب میشه. هر بروز ندادنی میشود سرکوب. حالا علقه بروز داده نشه میشود عقده. اصل سخنم اینجاست، علایق بروز داده بشن عقده نمیشن. ولی اصلا این درست نیست که گمان کنیم بروز دادن علاقه یعنی به هدف رسیدن. نه، خوب دقت کنین، بحث این است که بایستی علقه بروز داده بشه، به دو تا شأن میرسه. باید بروز داده بشه. وقتی بروز داده بشه یا به هدف میرسه یا به فهم جدید. مثال عرض میکنم، یا به هدف میرسه یا به فهم جدید. به هر کدوم از اینها برسه، این انسان خوشبخت و خوشبخته. چرا؟ چون دچار عقده نشد. اصلا نمیگیم علقه رو بایستی بروز داد که به نتیجه رسیدن. چون چرا حالا اینجا تو پرانتز اینو برس کنم؟ چون بسیاری از علقه ها که شما گمان میکنید علقن، علقه نیستن، یا عقدن یا آرزون، یعنی چیز واهین یا گمانن. یه دفعه شما بگید که من الان فهمیدم علاقه دارم به نواختن موسیقی، میام برم به اونم علاقه. گفتم میگم که از کجا معلوم علاقه داری؟ یه خیلی میگم خب چند تا شما سیدی آموزشی در نواختن سنتور دیدیم؟ یه هیچی. یا برترین سنتور نواز زنده ای که الان در ایران هست که میگه نمیدونم. میگم خب مسابقات جهانی سنتور نمیدونم. میگم این علقه نیست، این عقده است، بدش. علقه اونیه که میری بعد ادامه نمیدی، سرکوبش میکنی. هی مشغولشی. هفته پیش گفتیم فعلیت حال حاضر داره، فکر منو پر کرده. اگه نه 18 سال پیش گفتی سنتور دوست دارم، الان این بحث شد دوباره من به سنتور که علقه نیست، که علقه رو تعریف کردیم، آویزش داره به قلب، ول نمیکنه اون علقه رو. اون علقه رو بایستی بروز داد سرکوبش نکرد، یا به هدف میرسه یا به فهم جدید منجر میشه. در هر دو صورت دیگه عقده نمیشه. یه فکر کنم سابقه هم گفتم، حالا اینجا بگم متوجه میشین. فهم جدید او دهه 40 و اینها که رسانه نبود به این صورت، بعدش هم امکاناتی هم نداشت ایران ما، که ایران دهه 40 یه آقایی بود، یه خانواده اصیل و فرهیخته جوان بود، این اهل شعر شده بود، خیلی دوست داشت. بعد کتابم وقتی خب خیلی کم بود، خلاصه یک کتاب شعر دستش میرسه ترجمه شده از موسیو پرلاتوش اتریشی، یه شاعر اتریشی که خیلی احساسی و لطیف شعر میگفته. این نسیمی که از مقابل من میگذره، از مقابل کی گذشته، بوی کی آورده، از این شعر دهه چه، شعر سپید دیگه. این میخونده، دوباره میگشته کتابا اینو پیدا میکرده، کسی میرفته خارج از کشور میگفته شعرها اینو، خلاصه ترجمه میکرده و میخونده و شیفته موسیو پیلاتو شده بود. او این کیه با این شعرها؟ آخر اینقدر دیگه شیفتش میشه، حالا جمع میکنه چی کار میکنه، تو همون دهه میره اتریش، زبان هم کار میکنه، زبانش هم خوب میشه، خلاصه دیگه شعرهای به زبان انگلیسی پیلاتوش رو بدون ترجمه میخونه، حتی ترجمه میکرد در ایران، معروف هم بود. دیگه شیفته میشه، عاشق میشه به قول خودش، میره اتریش، خلاصه پرسون پرسون رو اینها به هر حال پیدا میکنه منزل موسیو پیلاتوش رو. در میزنه، یه خانومی میانسال میاد بیرون و این به انگلیسی میگه که من از مریدهای موسیو پیلاتوش هستم و از ایران اومدم و میخوام ببینم ایشون. اینم ایرانی بوده، فکر کرده همه جا مثل ایرانه. به به به. خانم میگه که خب کارتون. میگه خب ببینمش. میگه نمیشه، خداحافظ. میگه کجا در میبندی من؟ این همه راه اومدم چی نمیشه؟ ما تو ایران اینجوری نیستیم که ایران دوست میشیم ما هم. میگه خب حالا، میگه خب واسش هدیه هم بردم، میخواد دیگر بده من. خب بفرمایید دیگه، همون آثارش رو بخون کیف کن. خانم رند بوده میدونسته، این اصرار صداشو بره بالا با گریه، این همه راه اومدم، این همه راه اومدم. آخر از تو خونه صدایی میاد، صدای زمخت کلوفتی به این زنه، مثل اینکه مثلا کنیزک من این چی؟ کیه کیه؟ بیا بذار بیاد ببینم کیه چیه. عصبانی بعد میگه بیاد میاد تو، یکی موسیقی پلاتش تو اون اتاقه، یه این خونه تاریک و به هم ریخته و در و دیوار کتاب آویزون و این تو. بعد رفتم تو اتاق دیگه، من داشتم به مرادم میرسیدم، دیدم یه موجودی اون ته اتاق نشسته، شیر تالان پر تالان شلخته واو بیلونو، اصلا یه وضعیت، این سرش پایین تو کتاب، یه سرش رو برد بالا، اولین کلمه که من گفت یه فحش بود، مثلا یه فحشی داد و گفت چرا وقت منو میگیری؟ گفتم حالا یکم ناراحته، گفتم من از ایران اومدم، شروع کردم داستان، گفتم من با شعرهای شما زندگی عوض شد، نمیذاشت صحبت کنم. بعد یه فحش دیگه داد، گفت برو بیرون وقت من نگیر. گفت من اینجوری نگاش میکردم که یه ترحم میرسون هیچ خبری نیست، برو. گفت منم دیگه سرم مثلا پایین، حالا دنیا رو سر من خراب شده. اومدم بیرون که برگردم، این خانم من نشون گوشه قهوه‌ای داد و اینها، گفت پسرم من که گفتم برو، نمیخواد ببینی. گفت آه این کیه؟ اون شعرها رو کی میگفت؟ گفت این خانم دستش یه انگشتر زیبایی بود. گفت این انگشتر زیبا واسه گفت. گفت دلیل میشه که سازندش هم زیبا باشه؟ نه، اون تکنیک شعری و بلده. یه وقت حافظه، یه وقت ملای رومی، یه وقت سعدی، اینها بروز میدن، جلوه میدن، برای همین هرچی بهشون نزدیکتر میشه شیرین تر. یه وقت کسای تکنیک بلدن، مثل بازیگرا، این ادای بازیگرا رو بلده. یه بازیگر مصاحبه میکردم، میگفت من خیلی عصبانیم، راستم میگفت، همونجا میخواست مجری رو بزنه، بعد مجری میگفت ببخشید ولی تو فیلم ها شما خیلی لطیفین. میگفت آره خیلی حرفه‌ای بلدم. گفت اصلا من اون شکلی نیستم، من اصلا اونجوری نیستم. اونم تکنیک شعر رو یاد گرفته. این که بروز داد این جوان، رفت اتریش و دید، به مقصد نرسید، به فهم جدید رسید. بدیش کاری ندارم، ولی هیچ بدی به اندازه بدی عقده نیست. که اگر بروز نمیداد و نمیرفت دچار عقده میشد. عقده ای ها دارای عقده همیشه مشکلات دارن، چون تو قلب عقده دیگه بحث کردن گره همش سرازیر میشه تو همه شؤوناتشون. این نمونه بود از اینکه ما باشی علقه رو بروز بدیم تا به یه فهم جدید برسیم، یا نه واقعا مقصد میرسیم. یه وقت این بالعکس بشه که بره اونجا ببینه عجب شخصیتی داره موسیو پیلاتوس، اصلا من میخوام کنار شما همسایه شما باشم، با شما معنوس بشم. همونجوری که داریم جا سلمان علقش رو بروز داد و حضرت ختم مرتبه رسید، جا میسم علقش رو بروز داد و علی علیه السلام رسید، هرچه رسید از اون عقده ها و اینها خلاص شد. ما در سرکوب علقه و علاقه در حقیقت داریم من رو سرکوب میکنیم. منی که سرکوب بشه چی جوری رشد کنه؟ شاید بسیاری از مشکلاتی که بین همسران هست، بین پدر مادر و فرزندان هست، ریشهش از یک سرکوب شروع شده. یعنی بروز رو سرکوب کردن، جلوه ندادن. وقتی من گفتم اگه تمام راز خوشبختی و خوشحالی و خوشمنشی و خوشنشینی و خوشصحبتی و خوشخوراکی و خوشاندامی و خوش هر چی خوش راز اینها رو در یک کلمه انسان قرار بده، اون کلمه بروزه. و خدا نکنه در یک خانواده بروز نباشه، سرکوب باشه، اون راز خوشبختی. دقت کنید نتیجه بروز منوط است به نوع بروز. اگر این بروز تخلیه است نتیجهش همون، ولی اگه نه بروزه اینطوره. حالا زمان ساده بگم، یه کسایی رو دیدین عادی هن، شادن یا ناراحت، این ستاشن، یا عادی الان حالتشون، یا شادن یا ناراحت، در هر سه شأن هم اینا جذاب و زیبان. چرا؟ به خاطر اینکه در هر سه شأن هم بروز دارن، بروز دارن نه تخلیه. یعنی اراده میکنن که حالا جلسه بشم گفتم اصلش تو تربیت خانواده است، الان میگم این نکته. اراده میکنن وقتی میخوان بروز ناراحتی بدن چجوری بدن خوبه، اینا همیشه خوشن. بقیه وقتی میخوان ناراحتی کنن تخلیه روانی میکنن خودشون، خودشون راحت میشن و یکی ناراحت، بعد اون ناراحتیه برمیگرده به خودشون، خلاص زندگی اینطور میشه. وقتی هم گفتم اصلا طبیعی نیست انسان همه چی رو تو خونه بریزه به هم. چرا میریزه به هم؟ چون که این جلو بروزش رو گرفته، یه جایی پر شده و تخلیه کنه، همه چی میریزه به هم. یکی کسایی نه، اینا تو هر شأن عادی ان، شادن یا ناراحتن، زیبان، باعث هم زیبا باشن، چون که اینو بروز میدن، جذاب بروزش میدن، بعد حالاتشون همین است که منوط است به همین بروزشون، چون بروز عالی میدن حالاتشون هم عالیه، جذاب، خودشون جذاب، مسبقی جذاب، این جذاب دارن، نفرت ندارن، نفرت انگیز نیستن. برخلاف اون تخلیه است. تو اون اول مثنوی حتما خوندین داستان کنیزک، مولای رومی خیلی به این قضیه اشاره داره که اگر این کنیزک که پادشاه عاشق شد یه کلمه بروز میداد، میگفت من خودم عاشقم بود برو نه مریض میشد نه یه جوانی رو سر کار میذاشت، یه تیکه میگفت که آه این پادشاه عاشق کنیزک شده و کنیزک زبون نداشت بگه، رفت و برد و نمون طور شد و آخر عشقش رو کشت و خودش مریض شد. یه کلمه بروز میداد که ببخشید من خودم عاشقم، بفرمایید، بروز نمیداد، خوشم ضرر دید. پس من به ذات یک بروزم به لحاظ کلی، به لحاظ جزئی همه چیز بایستی دارای بروز باشه، فقط با این قید که بروز بحث از نتیجهش نمی کنیم، مقصدش نمی کنیم، بحث از این می کنیم. بروز باعث میشه علقه تبدیل به عقده نشه. خب وقت به به نتیجه یا مقصد نرسه من ناراحت میشم، نه به فهم جدید میرسم. ما اونجاهای ناراحت میشیم که نمیدونیم میشد یا نمیشد، اونجایی که میدونیم نمیشه دیگه ناراحت نمیشیم. تا آخر عرض کنم علت اصلی این که حضرت صادق علیه السلام پای درسش هم شیعه بود هم سنی بود هم کافر بود هم غیر کافر بود هم مستضعف بود، همه یک نوع باش مراوده داشتن، همین بود که اون حضرت بستری را فراهم میکرد تا انسانها بتونن سوال کنن. مهمترین بروز در عالم سواله، چون مهمترین مسئلت در عالم انسانه. ایوه الناس انتم الفقراء الى الله، ما تماما به لحاظ ذاتی مسئلتیم، مهمترین بروز ما سواله. یه وقت منصور دوانقی ملعون حالش خوب بود و حضرت صادق علیه السلام گفت که یه چی بخوا من بهت بدم. حضرت هم گفت بخوام میدی هر چی بخوای. آقا حضرت چی گفته باشه؟ این خیلی نکته است. تو اون دوران یه انسان کامل چی بخواد؟ گفت اجازه بده از من سوال کنن، سوالاتشون از من بپرسن، یعنی همه چی خواست که اونم اجازه داد. خب باید بروز داده بشه، سوال بشه جواب بده دیگه. اینها اجازه پیدا کردن سوال کردن، سوالات رسید به اینجا که آیا حاکم جائر و طاغوت حرفش رو بایستی شنید؟ مصاحب گفت نه دیگه، منصور مسمومش کرد، در خطر دید. چرا اینقدر سوال مهمه؟ چون سوال اساس بروزه، مثل مسئلت اساس برونداده حاجاته، برونداده نیاز هاست. این جمله رو بگم عرضم تمام، جامعه ای که اهل بروز نباشه سرکوب بشه عقده‌ای بشه بهتره، یا جامعه ای که اهل بروز باشه فقط شما بستری فراهم کنید به فهم جدید برسه؟ این مرحوم علامه موسی سعد، جامعه موسی سعد، یه عکسای ازش هست گاهی اوقات اینوریا میگن که اون آدم حسابی نبود، اونوریا میگن آدم حسابی. جلساتی داره خانوما لبنان دیگه، قم المقدسه که نیه، یه وقت با تاپ نشسته جلوی آقای موسی سعد کلاس. خب اونجایی با چادر نمیرن سر کلاس که بفهمیدی، اون اینقدر نفهمه فکر میکنه که همه جا ایرانه، همه جا هم قومه، قومم تازه یکی دو تا منطقش. اون خانم با تاپ نشست، اون خانم تقریبا خیلی راحت تره دیگه، این عکساش هست در اینترنت. ما موسی سعد هم اونجوری داره درس میده، بهش اشکال وارد میکردن که آخه یعنی چی، به خصوص ایرانی ها که مثلا زیادم هنوزم که هنوز جامعه موسی سعد تو ایرانی ها زیاد جایگاه نداره. این شهید چمران شیفتش شد رفت پیشش گفت اینه حقیقت. بعد که امامو پیدا کرد گفت این دیگه کیه، برگشت پیش امام. در جامعه موسی سعد اقوام امامن، انسان عجیب. اون زمان که کسی رو نمی دزدیدن، موساد امام موسی سعد رو دزدیده، هنوز نمیدونن چی کارش کرده. حرفش این بود امام موسی سعد، میگفت ببخشین جلوی من پس باید کیا بشینن من از اسلام بگم؟ اونایی که اسلام میشناسن شما برید خودتون درست کنید، که فقط میرید واسه کسایی که چیزایی که قبول دارن رو تکرار میکنید. میگید امشب شب شبات امام صادق میگن آفرمی. امام حسین رفت کربلا، میگه بله. خب اونی که تو این وادی نیست کی بره سمتش؟ بعد برداشت امام موسی سعد اون یتیم خونه رو زد، گفت اینجا یتیم زیاد داریم، اسرائیل حمله میکنه، اینا الحمدلله پدر مادر هم ندارن، بیاریم خودمون تربیتشون کنیم. اونجا دوباره برخی از علمای سنتی اشکال وارد میکنن، آه اینا شاید نطفهشون مشکل داشته. میگه آه برو نطفهشون مشکل داشته، نطفه رو تو موقعی چی کار داری؟ انسان داره اختیاره. بخوید احوالات جواب موسی سعد رو شهید چمران رها کرد، میشه رفت کمکش کنه و دزدیدنش. این مسیح که الان اون بچه هایی که اکثر اون بچه هایی که تو اون یتیم خونه بودن الان فرمانده های درجه یک حماس و حزب الله هست، بهش اس نمیدونه اینا حزب الله همون بچه ها شروع کردن. امام موسی سعد به شدت طرفدار این قضیه بود که چرا مذهبی ها گمان میکنن که همه چی با مذهبی هست. یه کسی ضعیفه اون هیچ، یه کسی نه اینقدر قویه که رنگ نمیپذیره، هر جا میره رنگ میده، او چه باید اینطور باشه؟ ما مثل مسئله حجاب، ما بیایم بستر بروز علقه رو تعطیل کنیم، حتی نکردیم الحمدلله، الان ایران از همه جا سانتال مانتال تر شده، اون چی که اینجا شنیدم هیچ جا دیگه نیست، فکر میکنن نیست، یعنی اینجا آزاد نیستن، اینجا از آزادی یه دور خوردن، اینقدر هست که انگار نیست. حالا به لحاظ عقیده و فکر مذهبی ها میگم، یعنی تو فکرت اینه که نماز جمعه است و تجمع و فلان، هر کی به حجاب بیاد اول ببینش تذکر بدی دخترم، این جامعه ای که سرکوب بشه و تو خیالت راحت باشه خب همه چی تحت اختیار منه خوبه، عقده ای بشه و انسانی که دارای عقده است نمیتونه زندگی کنه. جامعه ای که دچار عقده است خوبه که تو خیالت راحت باشه، خب دیگه همه مواتوه، همه مواتوه، خیالت راحته. جامعه ای که دچار عقده بشه که نه، جامعه ای که بتونه علقش رو بروز بده، فقط یا به مقصد برسه یا به فهم جدید، کار تو ایجاد فهم جدیده. این فیلم شنای پروانه خیلی فیلم فاخریه، خیلی خواستم هست، همینو میگه. اون کسی که در تربیت خانوادگیش، حالا اسامی شدم مثلا اون کسی که قاتله، کسی که در تربیت خانوادگیش دوچار عقده است، این به عقده گشایی فکر میکنه نه به حل ماجراهاش. حالا یه وقت برادرش رو پاپوش درست میکنه میندازه زندان، یه وقت زنش رو که کاری نکرده رو میکشه. ببینید اون فیلم ها داره میگه، ببین این رئیس جمهور که هیچ، خود حضرت ختمی مرتبه نخست وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، تربیت خانوادگی درست نباشه، یه انسانی توش بزرگ میشه که تمام آرمانش اینه که عقده گشایی کنه، عقده گشایی کنه. و اونایی که اسلحه دوست دارن از بچگی یا دوز میشن یا پلیس. یه فرق نه، این بزرگ میشه علاقه های جدید پیدا میکنه، اصلا یادش میره، یکی نه واقعا بعضی هاش نمیره، که او از همسرش فیلم مخفی گرفتن، همسرش اول میکشه، میگه چرا از تو فیلم مخفی گرفتن در باشگاه. گرفتن او اول نمیکشه بعد میگه. حالا خب من نمیخوام اون فیلم صحبت کنم که حتی برادرش هم که تو اون خانواده است، این فیلم میخواد بگه که یکی باید از خودشون ترتیب خودشونو بده، که بعد مثلا این اراذل و باش کشته میشن، اعدام میشن، این میگه که خب حالا راحت شام بخورین. تا اینا هستن جامعه نمیتونه آرامش داشته باشه، تا اینا هستن جامعه نمیتونه آرامش پیدا کنه، یعنی تا عقده هست انسان نمیتونه مثل آدم بفهمه، عمل کنه، رشد کنه، کیف کنه، نمیتونه. در امریکا این که میگن امریکا و تیشرت امریکا میپوشه، بهترین شغل واسه پزشکاست. پزشکا در طول سال کلن 2 هفته مرخصی دارن یا 3 هفته، کلن در طول سال 2 هفته. که این آقای چیز گفته بود، ایرانی ها خیلی جالبن، ما هیچ وقت ندیدیم این جاده چالوس ترافیک نداشته باشه، بخاطر اینکه ایرانی ها کار نمیکنن، چون همش کاره، یه بازی فوتبال هست، یکم کارو کم می‌کنم میرم بازی فوتبال، میان کار، نمیخوام بگم درستم، خب اینو بگم. موندیم این ایرانی‌ها خیلی جالبن، همش بیرونن، همش این جاده چالوس ترافیکه. بعد میگفت ما کلن تو طول سال 3 هفته یا 2 هفته مرخصی داریم تا جرئت کنیم بریم جام پر نشه. ایرانی‌ها 2 هفته عید کلن بیرون، 2 هفته فقط عیدشونه، از همه هم ناراضی ترن. وای بر جامعه ناراضی، وای بر جامعه ناشکر. الله تعالی پسر خاله که نی، هی سفترش میکنه این پیچو، هی سفته، هر به پیچ اینا میپیچونه، ته نداره. برو جلوی فلان وزارتخونه نفت بریز رو خودت آتیش بزن، خاموشت میکنم میری به بیمارستان یا میری به قبرستان. نمیگن که خب این حقوقش شاید بود، میگه 1 میلیون بکن 1 میلیارد. آتیش میزنی یا میری بیمارستان ادامه زندگی به صورت سختتر، یا میری قبرستان در برزخ پدر شما در خواهند مرد. اونجا هم آتش هم خوبه، این سنخیت اینجا شروع بشه اونجا جهنمش میچسبه. این عقده است، اگه هم وضع همه بده و همه دارن میمیرن و این ترافیک نا چی؟ آدمی که داره میمیره ماشینش رو پارک میکنه با دوچرخه میره دیگه، میگه این پول بنزین رو باش با بیارتی میره دیگه. همش پره، همه جا پره، همه هم ناراضی هن. این عقده، گمان میکنن مشکل دارن. عقده یعنی قلب دورش تنابه، گره، این تنگی داره، تنگی داره، با هیچ چیزی درست نمیشه. اگر امکان بروز علقه نباشه در یه جامعه، ای که در جامعه ما هست، باید خود آدم بروز بدن، تبدیل میشه به عقده. عقده یعنی این، جمله آخرم، انسان عقده‌ای میخواد ولی نمیدونه چی میخواد، میخوره نمیدونه چقدر باید بخوره، میخوابه نمیدونه خواب یه قسمی از زندگیه نه هر دقیقه. ذات من بروز است، جلوه است، هر اون چه که از من فعلیت پیدا میکنه باعث شأن بروز پیدا کنه نه تخلیه. بعد اون وقت این حالت به من برمیگرده. حکمت اصلی این که ذوات مقدس معصومین از امدادهای غیبی برای پیش بردن اهدافشون استفاده نمی کنن اینه. امداد غیبی مقابل بروز دادن انسانها رو میگیره. صلاح نیست جامعه عقده‌ای بشه. جامعه میخواد حسین ابن علی رو بکشه، بکشه. به فهم جدید میرسه. اگه خود اون جامعه دی نذاشن حسین علی کشته بشه بازم خوبه، نذارن. انسان کامل هیچ کاری نداره. انسان کامل یه زندگی میکنه تا همه نوع زندگی رو ازش یاد بگیرن. اینقدر شأن عقده بالاست، شأن علقه بالاست. اومدن همه در عالم ماده تکامل پیدا کنن، یا به خیر یا به شر. هیچ حاکمیتی حق نداره جلوشون رو بگیره بگه اینی که من میگم. نه، خود مردم میتونن جلو خودشون رو بگیرن. ولی اگر همون منصور دم، همون مأمون لطلا که به امام رضا ولی عهدی رو داد، همون امام رضا رو بکشه، میتونه بکشه. امام رضا نمیتونه اون لحظه خودش رو غیب کنه. یعنی امام صادق رد میشدن از یه جایی، خب اینا در کتمان برده بودنشون، اینجوری نبود که حضرت تو اوج باشن، نه، فقط تو بحث علم اجازه داشتن هی برن بهشون رجوع کنن، که به طول این 30 سال شد 4000 تا، نه 4000 نفر میشستن اونجا، طول سال شد 4000 تا، حالا کاری ندارن. رد میشدن، یه پیرزنی با بچه‌هاش کنار یه گاو نشستن گریه میکردن که این گاو ماست و از دست دادیم و اینا. حضرتشون چی شده؟ آره این گاو ما، سرمایه ما. حضرت فهمودن که نمیشناخت آقا رو. گفتن میخواید گاوتون زنده بشه؟ این خانم گفته باشه که من مسخره میکنی الان تو این اوضاع. و حضرت اینجا با پاش یه دونه میزنه به گاو، گاو بلند میشه و مثل موسی کلیم عصا رو بندازه به خودشم بتنه، یه با پاش یه دونه اینطور میزنه. این خانم میگه مسیح زنده شده. حضرت میدوه میره تو جمعیت، پنهان میشه. میتونن از این کارو همش. حالا اینکه به گاو یه با پامزه بلند میشه، یه دونه به منصور دمان قیمز، اینطور نمیشه. باعث این بستر علقه، بروز علقه باشه که عقده نشه. اساس دیکته کردن اعتقادات به دیگران همین عقده هاست، که انسان های عقده ای دیگه از یه جایی بعد دوستان اعتقاداتشون رو دیکته کنن، ولی انسان کامل عقده نداره. میگه این حقیقت، خواستین گوش بدین، نخواستین گوش ندین. اللهم صل علی محمد.